در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده‌ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود خدای متعال بر سه امام بزرگواری که سه‌شنبه هامون به نامشونه، و سلام و درود خدا بر چهار امام گرانقدری که چهارشنبه های ما مزین به نام اونهاست. و امروز خب میدونید یکی از ائمه بزرگواری که در چهارشنبه او رو زیارت میکنیم آقامون امام رضا سلام الله و صلواته علیه هست، و از دیار آقا امام رضا مهمان داریم، حاجای نظافت عزیز، که تا چند لحظه دیگه میتونید پای صحبت های ایشون هم باشید. بزرگوارانی رو یاد کردم، بگذارید از یکی دیگر از سلاله پاک پیغمبر یاد کنم و بریم تو سمت خدای امروز. حضرت معصومه علیها السلام که هر روز به قصد اومدن به برنامه از شهر ایشون را میافتم و سلام میدم محضرشون از طرف همه شما مردم عزیز و دوستانم، و میام به استدیوی سمت خدا. مردم، دوستداران سمت خدا، سلام علیکم. لحظه های بودن با این برنامه انشاءالله براتون جز بهترین های اعمال ثبت بشه، و برای من و همکارانم و برای حاج آقای نظافت عزیز که اینجا هستند خوش اومدید. سلام علیکم، خیلی خوشحالیم که محضر شماییم.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای ملایی عزیز و همه بینندگان عزیز و دوست داشتنی. منم در ابتدای برنامه خدمتتون عرضه بدارم که مخصوصا امروز که قبل از اینکه بیام سلامی نیابتن عرض کردم و دعا کردم. امیدوارم که این خانواده بزرگ سمت خدا روز به روز انسجامش بیشتر بشود و دلدادگیمون بیشتر باشه و همدیگر رو دعا کنیم و این فضا رو توی جامعه ترویج کنیم و همچنان دیگران را هم جذب بکنیم. من تشکر میکنم از بینندگانی که اظهار لطف میکنن، انتقاد میکنن، احیانا ابهامشون رو مطرح میکنن، تشویق میکنن. به هر حال پیامشون رو ما میبینیم و بیتوجه نیستیم. خدمتتون عرضه بدارم بحث ما در مورد ارتباط سازنده و مؤثر بود، چه با خانوادهمون و فرزندانمون، چه با دوستان و همسایگانمون، و چه با آحاد جامعه و یا احیانا کسانی که با ما مخالفن، اختلاف دارن، یا اختلاف فکری دارن یا اختلاف عاطفی، و اینجوری پیش اومده. ما باید یاد بگیریم ارتباط سازنده داشته باشیم. ارتباط سازنده یعنی کار رو بدتر نکنیم،
بله،
کار رو خرابتر نکنیم و بتونیم اثر مثبت بگذاریم و اثر منفی نگیریم. خب ما در چند جلسه گذشته بحث مهرورزی رو مطرح کردیم. حقیقتش اینه، این مهرورزی پایه مهمیه برای بحث ارتباط سازنده و آثاری دارد.
بله.
یکی از آثار مهرورزی حلمه که امروز میخوام بحثم رو پیرامونین، اگر حالا فرصنده شد بقیهش برای جلسه آینده. حلم یعنی این که صبر اجتماعی داشته باش، چون صبر جنبه فردی گاهی داره. فرد بفرمایید که هوا خیلی سرده، هوا خیلی گرمه، انسان گرفتار گرسنگی میشه، تشنگی میشه، مشکل مالی پیدا میکنه، عزیزی رو از دست میده. اینا همه گفت فرمود و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. گاهی خدا اینا که زمینه گناه پیش میاد، یاد خودتو کنترل کن، صبر کن. گاهی اطاعت پیش میاد، آدم حالا حوصله‌شو نداره، نماز اول وقت گاهی سخت میشه برای بعضی، میگن صبر در طاعت. اما یک صبری داریم در مقام برخورد با دیگران. بچه ما اذیت میکنه، ما حوصله نداریم، اختلافی ایجاد شده، اینجا میگن این حلم بسیار لازمه. و این حلم یک رابطه با محبت داره، یعنی وقتی من یک کسی رو دوست دارم بیشتر تحملش میکنم، وقتی کسی رو دوست ندارم تحملم کمتر میشه. عزیزانی که تو خونهشون کودکی دارن متوجه میشن، گاهی بچه ها این موی صورت بابا رو میکشن، موی سر بابا رو میکشه، ولی میخندن، تحمل میکنن، بوسش هم میکنن. چرا؟ دوستش دارن. پای عشق میاد در میان، حتی عیبها را خوب میبینیم. فرمود حب و شی یعمی و یسر، یعنی وقتی یه چیزی رو دوست داری، فرمود این محبت کور میکنه آدم رو، کور میکنه یعنی عیباشو نمیبینه، کر میکنه یعنی عیباش حاضر نیست بشنود. بنابراین این ترویج مهرورزی و محبت بسیار خوبه که در روایت داریم الحلیم من احتمل اخوانه، کسی که تحملش نسبت به برادران دینیش بالاست، تحمل میکنه، اینو میگن انسان با حلم. در روایت داریم الحلم و نظام و امر المؤمن. خیلی عجیبه، میگه اگر حلم نباشه اصلا امور مؤمن سامان پیدا نمیکنه، یعنی آدم گیج میشه، به هم میریزه. ما وقتی میگیم حلم یعنی براشفته نشویم، یعنی احساسی برخورد نکنیم با حوادث. چون وقتی ما عصبانی میشیم، تو نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود الهدته ضرب من الجنون، عصبانیت نوعی دیوانگیست، یعنی دیگه عقل آدم درست کار نمیکنه. حضرت فرمود دلیلش اینه که وقتی پشیمان تموم میشه عصبانیت، پشیمان میشوی. فرمود اگه یک کسی هم عصبانی شد و بعدش پشیمان نشد، بداند که دیوانگیش مستحکم شده دیگه، درست حسابی دیوانه شده. و الا آدمای عادی بعد از عصبانیت ناراحت میشن، میگن چرا یه همچین حرفی زدیم، چرا این کارو کردیم، چرا خدای نکرده مثلا زدیم یا شکستیم، که گاهی پیش میاد. در روایت داریم الحلم تمام العقل، یعنی وقتی عقل انسان کامل میشود، این نتیجهش حلمه، که خونسردیش انسان حفظ میکند. و با توی روایتی هست به اندازه که عقل زیاد میشه حلم زیاد میشه. و چقدر مهم عقلانیت. عقل هم که میدونین آقای ملایی،
بله،
عقل یک عنصریست که باید بقیه قوای وجودی ما رو مدیریت کنه. اصلا عقل در لغت میدونین چی؟ یعنی بستن.
اصلا اقال هم از همین ریشه عقل.
آفرین، اون حدیث معروف از پیامبر اکرم که فرمود اعقل فتوکل، اعقل یعنی زانوی شطور رو ببند بعد توکل کن. پس عقل قرار است ببندد و مدیریت کند و کنترل کند هر چه که خدا داده است. شهوت خوب است به شرطی که عقل آن را مدیریت کند، که نتیجهش میشه ازدواج. غضب خوب است به شرطی که عقل آن را مدیریت کند، که نتیجهش میشه جنگ در راه خدا. اگه تو جنگ غضب نباشه کار پیش نمیره.
بله.
عاطفه خوب است به شرطی که عقل آن را مدیریت کند،
که از حد نگذره.
اگه از حد نگذره ولی بچه‌مون دوست و نازپرورده بله. میشود. یعنی همش عقل باید اون رو. امید خوب است عقل آن را مدیریت کند، که امید تبدیل به خوشخیالی نشود،
واهی نباشه.
بله. نگرانی خوب است به شرطی که عقل آن را مدیریت کند، تبدیل به ترس زمینگیر کننده نشود. چون اگه نگران باشیم اتفاقا تدبیر میکنیم، مراقبت میکنیم. شما تو جاده دارید میرید، اگر نگرانی خوشخیالی باشه اصلا نگران نشه، خودم خدا نکنه تصادف میکنه. این نگرانی خوبه، ولی نگرانی که از حد زیاد میشه کنترل از دست انسان
خارج میشه،
در میره. بنابراین این حلم گفتن صبریست در مقام برخورد، که چقدر جامعه ما امروز به اون محتاجه.
گویاترین برگردون فارسی برای حلم همون بردباری میشه.
بردباری بله، بردباری خوبه بله. آخه صبرم میگم ولی باید تفاوت این صبرها مشخص بشه.
یه مرزایی طبیعتاً دارن.
من برداشتم اینه که بیشتر مربوط به برخورد هاست، تنش هاست، ناراحتی هاست که از دیگران پیدا میکنیم. وقتی تشنه هستیم میگن صبوری کن، نمیگن حلم داشته باش. ولی وقتی خدایی نکرده یک کسی از دیگری ناراحت میشه میگن حلم داشته باش. در روایت داریم کاد الحلیم ان یکون نبی، اصلا دیگه تنه به تنه انبیا میزنه. یعنی یکی از، حالا عرض خواهم کرد، یکی از ویژگی های انبیا همین حلمشونه، که انبیا جو نبوده که همه قربون صدقه انبیا برن، همه مریدشون باشن، نه یه عالم مخالف داشتن و اصلا کارشون باه بدون حلم پیش نمی رفته است. حلم هم در برخورد با مخالفان، هم منتقدان، آدمایی هستن بنده رو قبول ندارن. اگه از من انتقاد کرده من باید با آرامش با سعه صدر مواجه بشم با حرفش. با توهین کنندگان، یکی توهین میکنه باز اینجا حلم لازمه، یکی اذیت میکنه باز اینجا حلم لازمه. و میشه گفت یک نوع خونسردی مثبت است، یعنی نسبت به کسی که توهین میکنه به شخص ما، توهین میکنه به بستگان ما، توهین میکنه به مرام و فکر ما، خونسردی لازمه. و خونسردی گفتن خونسردی مثبت داریم، خونسردی منفی داریم. خونسردی منفی یعنی آدم اصلا هیچ اقدامی نمی کند. این بده که آدم گویی باز کلافه میشه از آدمایی که زیادی خونسردن. دیدین مثلا شما فرض کنید میخوایم بریم مسافرت،
یه جایی آدم خسته میشه دستشون،
ای بابا یکم عجله کن، بعضی خیلی زیادی آرامه،
سر به بیخیالی با میکنه.
آره. ولی خونسردی بر این، به این معنا که بر اعصابت مسلط باشی، آرامش داشته باشی تا از این عقل بتوانی استفاده کنی، این بسیار خوبه. و این که الان مقام معظم رهبری گفتن جهاد تبیین، یعنی روشنگری بکنید، یعنی مذهبی ها به ویژه کسایی که اهل برنامه سمت خدایان باید برای اون قشری که سوء تفاهم دارن و توضیح بدن. خب اگر ما به هم میریزیم و در برابر مخالف صداهامون بالا میره که نمیتونیم توضیح بدیم. شیطان الان داره حق و باطل رو با هم آمیخته میکنه، تهمت میزنه، شایعه ایجاد میکنه، ناامیدی میخواد درست بکنه. خب ما باید توضیح بدهیم. توضیح نیاز به این حلم داره، چون یه وقت هست میخواییم با خودمون با هم فکرامون چی رو توضیح بدیم، همون برامون روشنه. الان بحث سر اون کسیه که یک انتقادی دارد، یک ایرادی دارد، یک ابهامی دارد. به هر حال این مسئله خانوادگی هم هست. همسر ما، فرزند ما یه خطایی میکنه، یا مثلا عهدی کرده عمل نکرده، وعده ای داده عمل نکرده، وظیفه‌شو انجام نداده، بدقولی کرده، خب میگن آقا به هم نریز. یک حکمتی از توی نهج البلاغه امیرالمومنین از یک دوستی به عظمت یاد میکنن، در حکمت 289 فرمود اون دوستی داشتم خیلی تو چشمم بزرگ بود. امیرالمومنین میگن اون تو چشمم بزرگ بود. صفاتی براش میگن، یکیش اینه کان لا یلوم احدا، رو زود سرزنش نمیکرد مگر اینکه عذرش را بشنود. یعنی یک کم بذاریم طرف توضیح بده. آدمایی که عصبانی مزاج هستن استیضاح نمی کنن، توضیح نمی خواهن، ولی لذا بعد کار خرابتر میشه. ببینید هدف این نیستش که ما هیچ اقدامی نکنیم در برابر بدی دیگران، ظلم دیگران. هدف اینه که از یک راهی بریم که نتیجه بگیریم. تمام دستورات اسلام معطوف به نتیجه است. میگن این دستور از این راه برو که نتیجه بگیری. اگر میشد با عصبانیت نتیجه بگیریم، یقین بدون اسلام میگفت عصبانی باش.
اگه میشد مثلا با بد و بیرا و با نامناسب گفتن و عمل کردن نتیجه بگیریم که دیگه میگرفتیم تا حالا.
آره به قول شما میگرفت. پس بنابراین اگر اسلام داره میگه هدف اینا راه حله. یعنی میگن این دستورات ناظر به تکوین است، یعنی چون عالم واقع اتفاقا این دستورات اگه عمل کنی نتیجه میگیری. که انبیا اسوه حلم هستن و اسوه گفتگوی سازنده. چقدر خوبه با دوستامون، با همسایه هامون، تو خانواده قشنگ حرفمون بشنویم. میگه تعلم حسن الاستماع، یاد بگیر خوب گوش دادن را، همچنان که باید یاد بگیر خوب حرف زدن را. باور کنید یه جاهایی بلد نیستیم با هم حرف بزنیم، دلیلش اینه که صدامون میره بالا، دلیلش که خوب گوش نمیدیم. ببینید این فضای مجازی که این هنوز عرض شود اون هم داره تایپ میکنه، هم داره تایپ میکنه، چه فایده آخه؟ یعنی جواب نمیده که.
تو فضای مجازی عارضه دیگه هم هست، لحن همو نمیدونیم، تازه نمیدونم
سوء تفاهمش بیشتره،
اصلا دیگه داستان میشه،
سوء تفاهمش بیشتره. یعنی ما ندیدیم تا حالا تو فضای مجازی کسی بتواند کسی را قانع کند، چون وقتی گفتگو داریم میکنیم به چهره نگاه میکنیم. الان بنده اگه یه چیزی بگم از چهره شما بازخورد سخنمو میفهمم، سریع اطلاعش میکنم منظورمو، یعنی از چشم شما، زبان بدن شما با بنده حرف میزند و بالعکس. داره که حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام که قرآن میگه 950 سال دعوت کرد، اینم قابل توجه روحانیون و فعالان فرهنگی که حوصله باید داشته باشن زود ناامید نشن. بعد از کلی دعوت و اینها دیگه گفت خدای من هرچی دعوت میکنم اینا دستاشون تو گوششون میکنن و خلاصه لباسشون رو سرشون میکنن و حاضر نیستن نه بشنون نه من رو ببینن. اون وقت داره که به نوح گفتن قالو یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، خیلی بحث میکنی. خب جدال حضرت نوح چگونه بوده؟ گفتگوی سازنده بوده. حالا اون که لجباز کافره همین گفتگوی سازنده رو نمیخواد، ولی این یک روشه. جدال احسن یعنی خوب گوش میدهی، از آنچه که او قبول داره اونو پایه بحثت قرار میدی. جدال احسن یعنی نه این چیزی که من قبول دارم او قبول نداره، من اعتقاد خودم رو پایه بحث قرار بدم، نه، تو گفتگو باید یک وجه مشترک پیدا کنیم. و بخلا تهمت هایی به حضرت نوح زدن، مثلا داره که قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، گفتن نوح ما تو رو در گمراهی آشکار میبینیم. میدین حضرت نوح چی فرمود؟ قال یا قوم لیس بی ضلاله، خیلی خونسرد گفت نه من گمراه نیستم، ولکنی رسول من رب العالمین، من فرستاده هستم از ناحیه رب العالمین. بعد باز یکی گفتش که تو سفیهی، عبارتو دقت کنید، انا لنراک فی سفاهه، گفتن نوح ما تو رو در سفاهت و بیخردی میبینیم، و لنظن که من الکاذبین، تو را از دروغگویان گمان میکنیم. باز با خونسردی گفت یا قومه ای قومن لیس بی صفاهه، من صفی نیستم. ببینید این نحوه جواب، حالا اگه به ما بگن آقا مثلا صفی احمق، خب خونسرد باید جواب بدیم. اگر یک کسی که قرآن میگه که اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلاما، جاهل چجوری حرف میزنه؟ توهین میکنه، مسخره میکنه. بله. بعد کیا رو میگه قالو سلام؟ میگن عباد الرحمن. عباد الرحمن یعنی بنده خدایه، یعنی زبانش در اختیار خدایه، عواطفش در اختیار خدایه، یعنی شیطان نمیتونه تحریک کنه عواطف او را، احساسات او را. در مورد پیامبر اسلام داریم که حلم عجیبی داشتن و تهمت هایی به پیامبر میزدن، مثلا میگفتن سحر زده شده هستی یا مجنون هستی یا نعوذ بالله شاعر هستی. در یک نقلی داره که پیامبر اکرم فرمود من سحر زده شده نیستم، شما سابقه منو دارید، من 40 سال با شما بودم، از من خطا دیدید، از من عیبی دیدید، خودتون گفتید محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید این منطقی برخورد کردن سبب شد که پیامبر یکی یکی دلها را به سمت خودش جذب بکند. داره که عرض شود خدمت شما که به اصطلاح همسر ابو لهب که آیه نازل شد تبت
یدا ابی لهب وتب
ما اغنا ماله
عنهم
وما کسب، بعد میگه وامرأته حمالته الحطب. این زن ابو لهب خیلی پیامبر را اذیت میکرد. همین آیات که نازل شد وارد مسجد شد و دنبال این بود که پیامبر را پیدا کنه و باز توهین کنه. بعد پیامبر شنیدن این همسر ابو لهب میگه مزممن ابینا، به جایی که بگه محمد صلی الله علیه و آله میگفت مزمم، یعنی با یک لحن تو مزمم یعنی نکوهش شده و ما امتناع داریم نسبت به این مزمم. و دینه غلینا، دشمن دینشیم. و امره اتینا، ما نافرمانی میکنیم از امر او. پیامبر فرمود اینا دارن مذمت میکنن مزمم را نه محمد را، یعنی تعبیر مثبت کردن، یعنی ندیده گرفتن این به اصطلاح که آقا تو منظورت از مزمم من هستم. این حلم پیامبر بود که آرام آرام تونست مردم رو جذب خودش بکند. حالا حلم آیه مولای یک ارتباطی دارد با سعه صدر. سعه صدر یعنی چی؟ یعنی سینه فراخ داشتن. در حکمت 147 نهج البلاغه داریم امیرالمومنین فرمود ان هذه القلوب اویه، فرمود دلها مثل ظرفایی
هستند.
فخیرها او آها،
جادارترینشون.
فرمود بهترین ظرف اون ظرفیه که نگه داره، چیزی نریزه. حالا ظرفا چند نوعه؟ اگر شما یه لیوان زیر باران بگیرید به همین اندازه سهمتون از این باران رحمت خدا. اسلام میگه ظرفتو بزرگ کن، بگو رب اشرح لی
صدری.
پیامبر ویژگیشون این بود،
شرح صد.
و لذا در مورد پیامبر فرمود خدای متعال الم نشرح لک صدرک، به تو سینه فراخ ندادیم. دلای بعضی از ما مثل گنجشکه، مثل دل گنجشک، زود ناراحت میشیم، زود به هم میرسیم، زود رنجیم و به ضرر خودمون عمل میکنیم و بعد سهممون از رحمت خدا کم میشه. همه باید از خدا بخوایم خدای به ما شرح صدر بده، که گفتن قرآن خواندن موجب شرح صدر است. چرا؟ چون قرآن انسان رو میبره در یک دنیای وسیع و بی‌نهایت، آخرت رو بهت نشون میده، بهشت رو بهت نشون میده، میگه دنیا عمرش کوتاهه، یعنی میگه دیدتو محدود نکن. در روایت داریم قرآن موجب شرح صدر است. خب به پیامبر فرمود الم نشرح
لک صدرک،
لک صدرک، ما به تو شرح صد ندادیم. حالا نتیجه شرح صد چیه؟ و وزعنا عنک وزرک، میگه از روی دوش تو بار رو برداشت.
بله،
کدوم بار؟ الذی انقض ظهرک، باری که کمرتو میشکست. بار رو برداشتن پیامبر، تا آخرین لحظه این بار رو دوشون بود. چجوری میگه برداشتن؟ اگر کسی شرح صدر پیدا بکند بارهای سنگین سبک میشوند. این معنای بار برداشتن این نیستش که بگیم تکلیف از دوش پیامبر برداشتن، نه، میگه این خاصیت شرح صدره،
سبک کردم برات.
اگر مثلا شما فرض کنید یه موتور دارید،
خب
100 کیلو بار رو میخواد ببره، درست؟ حالا اگه یه وانت داشته باشید 100 کیلو آسان میشود. اگه یه کامیون داشته باشید 100 کیلو اصلا چیزی نیست. اگه یک تریلی داشته باشید 100 کیلو توش گمه. وقتی انسان قدرتش زیاد میشه، شرح صد پیدا میکنه، مشکلات قابل تحمل میشود. الان بحث نفی مشکلات نیست، بس اینه که ما هم یک ضعفایی داریم که مشکلات بزرگ جلوه میکنه، بعد کارو خرابتر میکنیم. بس اینه که این مشکلات خانوادگی، این مشکلات ارتباطی با باجناقشون، با همسایشون، این مشکلات بدتر نشود، یا با کسانی که مخالف فکری ما هستن. دقیقا کسایی که شرح صد ندادن باید بگیم مثل کودک. بچه ها چی جوری هن؟ با اندک چیزی اشکشون در میاد، با اندک چیزی هم خوشحال میشن، یعنی زود به هم میریزن، یعنی در درون اینها زود موج ایجاد میشود. قرآن میگه خلق الانسان و حلوعا اذا مسه الشر رو جزوعا اذا مسه الخیر و اذا مسه الخیر رو منوعا. میگه انسانی که تربیت نشده و کم ظرفیته اینجوریه، وقتی یه مشکلی بهش میرسه داد و بیداد میکنه، جزو یعنی بیتابی میکنه. وقتی خیری به اون میرسد حاضر نیست به کسی بده، مثل این بچه‌ای که میگه این اسباب بازی مال خودمه. یعنی هر کسی که در مشکلات زود بیتابی میکند، توی رفاه هم بعد حاضر نیست به دیگران چیزی بدهد. شرح صدر رو از خدا بخواهیم اون وقت مسئولان عزیزم یادشون باشه، یا پست نپذیر عزیز دل، یا سیه صدرت رو تقویت کن. میگه آلت و ریاست سعت و صدر، میگه اگر سیه صدر نداری انگار ابزار ریاست رو نداری. رئیس شدی، خب پس تو توجه داشته باش، انتقادم میکنن دیگه. یا در این جایگاه قرار گرفتی، یعنی در این جایگاه هستی که باید همه تو نگاه میکنن دیگه. امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود مالک تو رو فرستادم به کشور مصر، خب قبل از تو حکامی داشته، همین جور که تو با حاکمهای قبلی نگاه میکردی، یاد باشه مردم به تو نگاه میکنن. الان من امامه سرم گذاشتم، درسته؟
بله.
جسارتم کردم،
اختیار
ما کجا و بله این لباس کجا،
انشالله
بینندگان دعا کنن آبروریزی نکنیم و خدمت
هستید استاد.
خب همینه دیگه، حالا یک موافقی هم پیدا میشه، یک کسی شوخی هم با ما میکنه و تحمل اونو ببریم بالا. آلت و ریاست صدر صدر، اگر یک کسی پیدا میشه از مسئولی انتقاد میکنه، با خونسردی برخورد کن. مقام معظم رهبری میگن آقا اگه انتقاد میکنند خب ناراحت نشید، فرصتی درست کردن شما از خودتون دفاع کنید، توضیح بدهید، سوء تفاهم‌ها رو برطرف کنید. اگر هم عیبی دارید خب عیبتون رو برطرف کنید دیگه. جامعه ما به نظر من از این جهت دچار مشکل هست. اخیراً یه آقای محترمی ورزشکاری، آخه گاهی وقتا ببینید بعضی ها نسبت به عملکرد دینی ما ایراد دارن، ایشون گفتن که آقا چرا تو این هیئت ها نظری میدهید،
پولشو ببرید
بدید به بیمار
فلان کار. آره.
یه آقایی هم پیدا شد از سر دلسوزی برای مجلس ابا عبدالله شروع کرد به توهین کردن و خب این درست نبود. خب توضیح بدیم، بگیم برادر عزیز این تو این مجلس ها یه نفر اگه پول نظریشو بره بده به بیمار، یه نفره، ولی این میاد یه نظری میده، افراد میان سینه میزنن، میشنون، انگیزه پیدا میکنن به بیماران
کمک
کنن، به جای یه نفر صد نفر کمک میکنن، پس کار بدی نیست. زمینی که انسجام اجتماعی درست میکنه، زمینی که تلطیف میکنه روابط را،
بله،
معنویت، برکت. بعد اعتراضاتی، اون آقا اشتباه کرد و توهین کرد و این با اعتراضاتی هم شد و ایشون دوباره گفت آقا من خودم امام حسینی هم، من خودم بچه هیئتی هم، من خودم دوست دارم. من منظورم این بوده که بعضی ها ریا میکنن که چقدر بد ریا. بعضی کسی پیدا شد گفت مثلا فرد داره همینجوری میگه، ترسیده مثلا، یا همین حرفش ظاهریه. و قرآن باز به اینا میگه آقا لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، میگه به کسی که داره میگه سلام، میگه من از شمایم، میگه امام حسین دوست دارم، حق نداری بگی تو مؤمن نیستی. بابا هر کی میگه حسینی میگه الحمدلله. و من فکر نمی کنم کسی باشد در ایران که امام حسین علیه السلام رو
دوست نداشته باشد.
به هر حال حضرت سجاد، من نمیدونم الان چقدر وقت دارم برای ادامه بحث،
وقت داریم چند.
بله. خدمتتون عرض بدارم الگوی حلم حضرت سجادن که دیروز بنا به روایتی سال روز شهادتشون هم بود.
بله، من به سه امامی که سه شنبه ها متعلق به اونهاست، به نیت نام بردن از امام سجاد و دو امامی که در جوارشون در بقیع هستن،
واقعا خیلی اشاره. عجیبه حلم امام سجاد.
بله.
اولا بینندگان عزیز بدونن امام سجاد علیه السلام خدمات فراوانی کردن، یکی از اون یادگارای قشنگشون رساله حقوقه.
بله.
بعد اونجا مثلا میگن زن و شوهر بر هم چه حقی دارن، نمیدونم گروه طبقات گوناگون اجتماع چه حقوقی برگردن یکدیگر دارن. توی قسمتش حضرت میگن اگر با یک کسی اختلاف داری، خب با کسی اختلاف داری، بحث داری، خوب. او خصم توست،
خب
فرمود اگر تو خودت را برحق میدانی، او حق دارد با او زیبا حرف بزنی. تو رو خدا ببینید چقدر لطیفه.
یه بار دیگه
بله. فرمود اما فان کان ما تدعیه حقا، اگه تو فکر میکنی نظر خودت حقه، اجملت فی مقاولته، فرمود باید زبانت زیبا باشد،
طرفت حق داره که حرف خوب،
که حرف رو قشنگ بزنی،
قشنگ
بزنی. بعد فرمود فان للدعوا غلظتن، فرمود وقتی یک کسی میخوای یه چیزی رو به علیه کسی میخوای بگی، یک زمختی داره، یک غلظتی داره، یکم تو گوشش سنگین میاد، درک کن داری انتقاد میکنی، او حق داره که تو یک لطیف انتقاد بکنی. چقدر حضرت سجاد لطیف بودن، چقدر زیبا. بعد سمو دلیلت را با میان روی و رفق بفهمان، بعد سمو مهلت بده تا بفهمه. یعنی گاهی بعد بگم آقا برو فکر کن روی حرفای من، مهلت بدیم. یه آیه هست که میگه فرماید که و این استجاره که احدون من المشرکین، ای پیامبر اگه وسط جنگ یکی از مشرکان پناه خواست که بفهمه، میگه آقا من میخوام ببینم شما چی میگید.
خب
درست؟
بله.
میگه فاجر ها جنگ رو تعطیل کن، ها بیاد کلام خدا رو بشنوه، اسکورتش کن، ها با امنیت بره تصمیمشو بگیره، ابلغ هم امنه. حضرت میگن آقا یکم مهلت بده به طرف، آقا تو بس با اون باران مطلب طرف ازن نمیذاریم که فکر کنه ببینه ما چی داریم میگیم. فرمود امهل المهله، با آرامش، هم با لطافت هم آرامش. ابین البیان، فرمود با روشنترین گفتار، میگه حق اویه ها. و التف لطف، با لطف و نرمی، حق اویه با لطف و نرمی انتقادتو بگی. بعد فرمود با کشمکش، کشمکش و قیل و قال دلیلت گم نشه ها. حیفه تو مگه نمیگی حرف حقی داری؟ وقتی صداها میره بالا، وقتی کشمکشی، خب حرف حق تو گم میشه وسط. اتفاقا آرامش رو حفظ کن. فرمود تا حجت تو و دلیل تو از دست نرود که بعد نمیتوانی جبران کنی. ببینید چقدر قشنگه.
حالا همه اینا در حالیه که میگه تازه فرض بذاریم که حق با توه،
حق با توه، بعد میگه او حق داره که این حقی که با توه اینجوری بگی.
بله.
یعنی نگاه کنید آقا، ما دنبال چیم؟ دنبال عقده گشاییم؟ دنبال این که خنک کنیم خودمون رو، دلمون رو، ها اصطلاحاً میگه شفاء صدر.
بله.
یا نه دنبال حل مشکلیم؟ اگه دنبال حل مشکلیم، این خونسردیه بسیار اهمیت داره.
بله.
اینم یک نکته. و اینو میخوام بگم، اگر کسی فکر میکنه حق با اوست، نیاز به فحش و عصبانیت نیست. چون اگه حق با توی، خب قشنگ توضیح بده کی باید عصبانی بشود؟ کسی که حق با او
نیست.
نیست. کی باید عصبانی بشود؟ کسی که منطق نداره، میگه اینجوری شلوغش کنیم. داره وسط جنگ صفه، خیلی قشنگه، وسط جنگ امیرالمومنین شنیدن که یارانشون دارن به سپاه معاویه فحش میدن، جنگ دیگه. امیرالمومنین فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین، من خوشم نمیاد فحش بدین. فرمود اگر عمل اونا رو توصیف کنید، لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم، حالش اونا رو متذکر بشوید، این قولی است که به ثواب نزدیکتر است. ثواب باسط میدونین چی؟ یعنی حرف درست.
بله.
ثواب باسط سه نقطه، یعنی پاداش. اسوب فی القول، یعنی این اینجوری به ثواب نزدیکتره. و ابلغ فی العذر، فرمود وقتی فحش ندی، قشنگ منطقی حرف بزنی، اینجوری حجت تمامه. روز قیامت نمیگه آقا این فحش داد، عصبانیت منو تحریک کرد، منم حاضر نشدم حرفشو گوش بدم.
نمیپذیرن ازش.
نمیپذیره. ولذا میگن به مقدسات ادیان، متدینان، به مقدسات دین دیگری یا گروه دیگری توهین نکنید، برای اینکه به ضرر همه، چون فضای عصبانیت درست میشه، فضای عصبانیت، بعد طرف حق تو رو اصلا مطالعه نمیکنه، حق تو رو گوش نمیده. آقا برادر اهل سنت میگه حق با منه، برادر شیعه میگه حق با منه، نه او توهین کنه نه این توهین کنه، پس تو یک کار کن حقتو ترویج کنی. با توهین حقت ترویج
نمیشه،
به ضرر اون حقی که معتقد هستی عمل میکنه. در ادامه حضرت فرمود به جای فحش دادن بگین خدایا خون ما و خون اونها رو حفظ کن، چون جنگ داخلی با مسلمان ها بود دیگه، بین ما و اونها صلح ایجاد کن، خدای اونها رو از گمراهی هدایت کن. بعد فرمود اگه این کار رو بکنید، اگه طرف جاهل عارف میشود، اگرم حرص بر تجاوز و تعدی داره تعدیل می شود، دست بر می دارد. خب ببینیم، میگه تو جنگ، میگه چرا فحش میدی؟ خیلی خونسرد جنگ تا بکن. فوش نده. اگه میخوای حرف بزنی وسط جنگ، منطقی حرف بزن. این سیره اولیای خداست، دوای دردهای ماست، به شرط این که تمرین کنیم و از خدا بخوایم. تو نهج البلاغه داریم اِلَّمْ تَكُنْ حَلِيمًا فَتَحَلَّمْ،
اگه حلیمم نیستی
حلم را به خودت ببند. یعنی حلم تحمیلی. یه مدت آدم به زور خودش رو وادار به حلم کنه، آرام آرام حلم پیدا میکنه. مدل انسان اینجوری ها.
بله.
یعنی وقتی انسان این مطالب رو میشنود، من شما بیننده عزیز میگه خدایا میشه منم اینجوری بشم، همین میل که پیدا میکند تصمیم بگیره تمرین کنه. تصمیم های سنگین فایده نداره. سنگ سنگین علامت
نزدنه.
مثلا بگه امروز صبح تا ساعت 10 میخوام عصبانی نشم. 10 که شد یک استراحت به خودش بده، بگه 10 تا 12. همینجوری ذره ذره. امکان نداره کسی 40 روز مواظب خودش باشد و بعد حلم پیدا نکنه. این خدا آدمو اینجوری آفریده که باید انسان تمرین کنه.
بله.
عادت بدهد خودش را. بله. فرمود خودت رو به کار زیبا عادت بده. عود نفسک الجمیل. عادتم با چی حاصل میشه؟ با تکرار.
تکرار.
تمرین تکرار. تمرین تکرار.
توی ادبیات دینی ما، توی آموزهای دینی، عباراتی مثل همین عود یا مثلا احمل علیک، به خودت
احمل نفسک،
یا احمل نفسک،
یعنی آره، خودتو وادار.
آره اینا رو زیاد داریم. یعنی اینکه منیم که من خودم عرض میکنم، جسارت به هیچ بیننده و شنونده ای نمیکنم، حتی همین منی که فکر میکنم دیگه کارم خراب شده، انشالله اراده کنم و بخوام.
بله بله.
میشه. و یه گلچینی از تمام آنچه تا این لحظه شما فرمودید حاج آقای نظافت، اگه بخوایم بکنیم، اون عبارت کاد الحلیمو ان یکون
نبی،
چقدر مقام عجیبی داره.
بله.
حلم.
بله بله.
خیلی خوب. حالا ما رسممون آخر برنامه دعا میکنیم، همینجا دست به نقل یه دعا برای حلیم شدن ماها بفرمایید بریم قسمت بعدی برنامه.
خدایا به همه ما توفیق بده لحظه عصبانیت به خود بیاییم. یعنی ما محتاج این هستیم که اون موقع که عصبانی شدیم یه کسی به ما بگه آقا آرومتر.
آره.
خدایا لحظه عصبانیت ما را به خودمون وام گذار.
الهی آمین. خیلی متشکرم حاج نظافت. هستیم خدمتتون. دوستان خوبم، همراه های سمت خدا، میدونم که لذت بردید تا اینجای کار از فرمایش های حاج نظافت. یه چند دقیقه هم زمان هنوز در اختیارمون هستش. آیات قرآن کریم رو تلاوت میکنیم و میشنویم، برمیگردیم صفحه 41 آیات 249 تا 252 با این توضیح که در آستانه ماه صفر المظفر قرار داریم، ماه جدید قمری، و خب قربانی اول ماه برنامه سمت خدا هم مثل همیشه هست. میخواید مشارکت بفرمایید، مسیرهای مختلفی که زیر نویس میشه یا اونایی که توی فضای مجازی صفحات برنامه و کانال برنامه رو دنبال میکنید، میتونید اطلاعات جزئی به دست بیارید. 20303 هم یه راه کوتاهه، اسمش هم هست پیام کوتاه دیگه، برای دریافت اطلاعاتی از این دست. ثواب تلاوت آیاتی که عرض کردم رو تقدیم میکنیم محضر ائمه بزرگواری که اول برنامه تا اینجای کار ذکر خیرشون به هر مناسبتی شد. بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برای مشارکت در قربانی اول ماه برنامه سمت خدا یک کد دستوری هم هست که اگر توی گوشی تلفن همراهتون شماره گیری بفرمایید راه مشارکت برای شما هموار میشه. 3780 3131 مربع. توضیحات بیشتر بازم زیر نویس ها و فضای مجازی و اینها. متشکرم ازتون. خب حاجا این اضافت عزیز،
بسم الله الرحمن الرحیم و انشاءالله که قبول باشه این تلاوت قرآن و شنیدن قرآن و انس با قرآن. از قضا این آیاتی که این صفحه خونده شده مربوط به داستان طالوت و جالوت هست.
بله.
که در صفحه قبلش داریم که قوم بنی اسرائیل به پیامبرشون گفتن یک فرمانده ای رو تعیین کن تا ما با دشمن بجنگیم و بعد اونا پیامبرشون گفت خدا گفته طالوت فرمانده باشد، پادشاه باشه. اونا اعتراض کردن، برای چی او فرمانده باشه؟ او که نه پول داره نه از شبت خدمت از پول داره نیست. لم یعت سعتا من المال. پیامبرشون خونسرد جواب داد، فرمود ان الله اصطفاه علیکم، خدا او رو برگزیده بر شما و زاده بسطتا فی العلم و الجسم. دو چیز لازم فرماندهی رو داره، هم جسم قوی داره هم درایت و علم رو داره. میخوام بگم این نحوه برخورده ها، پیامبران نمیگفتن آقا دیگه اعتراض نکنید، حرف نزنید، او اعتراض کرده، معیارش اصلاح میکنه، دقیقا توضیح میده. حالا تو این صفحه که اینجا خوندیم میگه حضرت طالوت وقتی که این قوم خودش رو حرکت داد بهشون گفت خدا شما رو آزمایش میکنه با یک نهر آب، اگر رسیدیم به نهر آب کسی نباید بنوشد، یک مشت آب مجازید، اگه کسی بنوشه از من نیست. حالا آزمایش ها رو ببینید، شما یک لشکر در نظر بگیرید پیاده روی کرده و ابزار و ادوات جنگی داشته، خب تشنه رسیده به نهر آب، میگه خدا شما رو آزمایش میکنه با این نهر آب و میگه یک مشت آب بیشتر ننوشید. همه وقتی رسیدن ترمزاشون
برید.
فشربوا منه الا قلیلا. خدایا کمک کن تو آزمایشا سرفراز بشویم، یعنی اون مقدار، اون مقداری که ولی میگه از امکانات از خوردنی ها استفاده کن، اون مقدار. من همینجا تو پرانتز بگم چون 40 در پیشه.
بله.
و الحمدلله جمعیت زیادی دارن میرن، چه سفر خوبی هست. از بینندگان عزیزم تقاضا میکنن دست کسی که تا حالا نرفته بگیرن، یعنی دعوت کنید دیگران را بندازید، تو ثواب زیارت دیگران شریک باشید. خب ما میریم به 40، مواجه میشیم با صحنه های شگفت انگیزی. چه صفایی،
بی‌نظیر.
بله واقعا صفای عجیبی ایجاد میشه. داریم میریم اونجا، باید استفاده از امکاناتی که سفره پهن میشه استفاده حد اکثری نکنیم. اول خودمونو کنترل بکنیم به اندازه، ریخت و پاش نشود، اسراف نشود، اون ظروفی یک بار مصرف نریزه تو را، اونجا کثیف نشود، یعنی ادب این راهپیمایی هم داشته باشیم و تازه اگر میتوانیم کمک بکنیم.
بله
یعنی فقط مصرف نکنیم، بارک الله به کسی که بار دیگران رو برمیدارد. این که ما استفاده بکنیم این هنر نیست.
بله.
استفاده رساندن هنره، البته خیلی خوبه، نظریه امام حسین خوش باره کسی که میخوره، هم توی استفاده از مواهب به اندازه مراقب باشیم و هم مراعات حال دیگران رو بکنیم، هر کسی میتونه خوب کمک بکنه.
بله.
بار رو سبک بکنه، هممون بسیج بشویم
ان شاء الله. آقای نظافت‌دار که حرف به اینجا رسید، ببخشید میون فرمایش شما
میکنم.
همچون شکر حرفتون، ان شاء الله برنامه سمت خدا هم مسیرهایی رو برای مشارکت در امر اربعین و تسهیل زیارت و انشالله پذیرایی و اینها، حالا به صلاح دید دوستانمون مسیرهای تعیین میشه و اعلام هم میکنیم.
چقدر خوب.
آره که سمت خدا هم سهم خودش خلاصه توی مسیر.
ببینید عزیزانی، اگر میتوانند وامی جور بکنند یا بگن این بخش از بار زیارت و هزینه رفت آمد شما، خیلی خوبه ما شریک بشویم در ثواب زیارت دیگران. ببینید اونایی که هنوز نرفتن و نچشیدن، یعنی آقا تو این راهپیمایی اربعین دنیایی از اتفاقات خوب میفته و حیف کسی نچشه این رو، و من احساس میکنم این از زمینه‌های ظهور امام زمانه
ان شاء الله.
یعنی نام حسین داره جهانی میشه و تو این زیارت اربعین مسیحی میاد، اهل سنت میاد، همه طوایف دارن میان. خیلی اتفاق عجیبیه، خیلی اتفاق عجیبیه. یه وقت این روایت رو من ندیدم، یادی بکنیم از استاد محترم برنامه سمت خدا حضرت آقای عابدینی، من از ایشون کربلا با هم بودیم، ایشون به من گفتن که روایت داریم در آخر زمان امام زمان که تشریف میارن در مسجد کوفه که نماز میخوانند، صف نماز از کوفه به کربلا وصل میشه. همین اتفاق دیگه، ما یه زمانی بود میخواستیم عزاداری کنیم، پدر بزرگامون میاد میرفتن تو زیرزمینا از ترس رضا شاه، درست؟ یه زمانی میگفتیم خدا صدام از بین بره، راه کربلا باز بشود. حالا ببینید پیشروی ها رو هم ببینیم.
بله.
اینا بشارت هاست، با تمام عیب ها و گرفتاری هایی که داریم اینا بشارت هاست.
خب فرصت یک دقیقه زمان داریم.
بله.
من یک کار دیگه هم با شما دارم. حالا
این داستان آخرش اینجوری داره، وقتی که از نهر آب رد شدن تا جالوت رو که دیدن اون هیمنشو گفتن ما که قدرت نداریم. مثل ناو حکومت برای ببینن بعضیا میگن مگه ما میتونیم؟ اونایی که اصلا آب نخورده بودن به بقیه روحیه دادند، خب نه که یک مش آب خورد، اونایی که اصلا آب نخورده بودن و ایمانشون قوی بود به بقیه گفتن کم منفعت قلیله غلبت فعتا کثیرا، نترسید. همچنان که بچه های حزب الله لبنان نترسیدن، مدافعان حرم
نترسیدن،
هیمنه پوشالی داره، مستکبران عالم هیمنهشون پوشالیه. و بعدم داره که حضرت داوود که تو اون زبا بود جالوت رو کش و دعا کردن ربنا افرغ علینا
صبرا.
اینم دعای پایانی باشه.
بسیار خوب. حالا دارم آره میخوام ازتون خواهش بکنم دعا بکنید. رفتید یه جایی، منم ذهنم رفت یه جایی، امروز سال روز شهادت شهید سید علی اندرزگوه.
عجب خدا.
آره بعد اون موقع هم مردم ما، رهبر ما، جوانای ما، زن و مرد ما از طاغوت و از دستگاهش نترسیدن دیگه. اینجوری این شهیدم یاد شد.
خدا
اصلا رزق بود این لحظه.
بله. و ایشان اهل صبر بود. ربنا افرغ علینا صبرا، خدا به ما صبر بده
و
ثبت اقدامنا، نلغزیم، عاقبت بخیر بشیم.
منصورنا
علی القوم الكافرین ان شاء الله.
حاجا دعای آخر برنامه امروز رو به خواهش یکی دو تا از همراهای برنامه قرار بدید برای اونهایی که تعبیرشون اینه گره افتاده تو کارشون. همین خدافظی.
هر کس تو کارش گرهی ایجاد شده، با لطفت به ویژه عزیزانی که بیننده این برنامه هستن و دلبسته این دعاهای اعضای خانواده بزرگ سمت خدا هستن، خدا گره از کار اونها باز بگردان.
به حق ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه. فردا در خدمت حاج آقای عاملی عزیز هستیم، با جای نظافت خداحافظی میکنم. بریم محضر آقا ابو عبدالله، التماس دعا.
عليك مني سلام الله.
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين
وبقي الليل والنهار.
حسين حسين
ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
غريبة حسين 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 شهيدا. حسين 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 غريب.